بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحثی که مطرح شد این بود که در مورد آلام و شروری که به عنوان آلام مطرح است، حکمت در وجود اینها چیست و آیا فوایدی که بر آنها مترتب هست نسبت به شریعت آنها غلبه داره یا نه؟ آیا میتوان گفت که در مورد آلام خیرات بر شرور ارجح است که مصداق این قاعده عقلی و حکم عقلی قرار بگیره که وجود شر قلیل همراه با خیر کثیر مقتضای حکمت است، یعنی حکیمانه است، و ترک آن و ایجاد نکردن خیر کثیر برای اینکه شر قلیل تحقق پیدا نکنه خودش مصداق شر کثیر است و حکیمانه نیست، یعنی با حکمت خالق سازگاری نداره. آیا اینجور هست یا نه؟ کلامی از مرحوم سبزواری نقل کردیم که ایشان توجهشون را به فواید معنوی آلام، خیرات معنوی آلام که برای متقین و مقربین حاصل می شود، توجهشون را به این جلب کرده بودند که حالت تسلیم و رضا که از مراتب کمال انسانی است در پرتو همین آلام است که حاصل می شود، یعنی انسان در مقابل تلخی ها، ناملایمات و شدائد و آلام که اینها را تحمل می کند به مقام رضا و مقام تسلیم نائل می شه و این از ویژگی ها و شاخص های مقربین و متقین است. این را ایشون مطرح فرمودن. خب طبیعی است که این مطلب در جهان بینی الهی و توحیدی خب حرف بسیار سنجیده و درستی است، اما ممکن است مستشکل به ما بگوید که تعداد مقربین و متقین نسبت به غیر آنها اندک است، یعنی شمار کسانی که فاقد این مقامات کمال معنوی هستند کمتر است از آنهایی که این مقامات را پیدا می کنند. این در مورد انسان ها. وانگهی آلام فقط در مورد انسان ها نیست، در زندگی حیوانات هم آلام وجود داره، اونا هم متعلم می شوند. برای حیوانات که این مسئله مطرح نیست که مقام مقربین و متقین و مقام حالت رضا و تسلیم و اینها باشه. بنابراین همچنان این سوال هست که آیا این مقدار از خیرات میتواند آلام را مصداق خیر کثیر یا خیر غالب و شر قلیل قرار بدهد؟ این ظاهر نیست که نه، یعنی اینطوری که الان محاسبه کردیم، کمیت را مطرح کردیم، کمیت یعنی تعداد آنهایی که از طریق آلام به مقام رضا و تسلیم و تقرب الله میرسن، اینا کمترن، خیلی کمترن نسبت به آنهایی که این مقام را ندارن و حتی نسبت به حیوان. خب چه بگوییم؟ در جلسه قبل این مطلب را هم بعضی دوستان فرمودند که مطلب درستی هم هست، که یکی از فوائدی که بر شرور حالا به طور عام و بر آلام به خصوص، چون معمولا شرور دیگر هم یه به گونه‌ای به الم باز منتهی می‌شوند، یعنی هر شری که مثلا زلزله‌ای که می‌شود، صاعقه‌ای که می‌شود، طوفانی که وجود میاد یا حیوان درنده‌ای، گزنده‌ای، بالاخره وقتی که انسان را برش این حادثه ناگوار واقع میشه درک میکنه دیگه، درک میکنه، متعلم میشه، یعنی میشود گفتش که قرارگاه و نقطه نهایی همه شرور به همین آلامه. اگر این الم را ما برداریم که این الم نمی بود مثلا خیلی کم میشد اینکه اونها را ما شرعیت براش قائل باشیم و شرور بدانیم اون کاستی ها و نقصان ها و اینها رو. بنابراین این حرف رو هم بزنیم، بگوییم که در مورد شرور و ناملایمات یک فایده هم که برش مترتب است دنیوی، اون معرفتی است، یعنی یک فایده معرفتی هم بر اینا مترتبه، چون که انسان براش ناگوار هست میخواد مقابله کنه، برای اینکه با آن مقابله کنه به اصطلاح زهر باید پادزهرش را پیدا کنه، طبعا به جستجو میپردازد، به شناخت عالم پی میبره، یعنی یک فائده معرفتی هم برای انسان داره. از قدیم معروف است که میگوین الحاجتو ام الاختراع، یعنی اون چیزی که انسان را به اختراعات کشنده است غالبش نمیشود گفت که حالا همه اینطوره، ولی منشأ و مبدأش همون نیاز بوده که انسان میخواسته با یک مشکلی مواجه شده، در مقابل سرما و گرما و ناملایمات و بیماری ها و غیره خطرها خواسته اینها را دفع کنه یا رفع کنه، برای دفع اونها یا برای رفع اونها به راه چاره فکر کرده، اون راه چاره او را به یک معرفت جدیدی رسانده است، لذا کمال علمی پیدا کرده. پس اینم درسته، یعنی بگوییم که یکی از فوائدی هم که بر آلام مترتب می شود را در خصوص زندگی انسان ها این است که اونها دستاورد علمی دارند و فوائد علمی، یعنی بالاخره اینم امر معنویه دیگه، مادی نیست، منتها در دنیا حاصل میشه. معمولا نسبت به امور مادی ارجح هست، یعنی برتری داره، حالا به لحاظ کیفی عرض میکنم. پس یک فایده هم بر عالم مترتب میشود، اون فایده معرفتی است. نکته سوم که باز در بحثم دوستان هم اشاره فرمودن و در فرمایشات فلاسفه هم آمده این است که موجودی که متعلم می شود، یعنی الم را احساس می کنه و درد را می فهمه، این چه انسان چه حیوان، این که می خواهیم عرض بکنیم این اختصاص به انسان نداره. در حقیقت این درد که بر یک عضوی در بدن او احساس می شه و او را درک می کنه زنگ خطری است که به صدا در میاد. فایدهش این است که او را هوشیار میکنه تا برای سلامتی خود بکوشد. پس یکی از فوایدی هم که بر درد و در بر الم مترتب هست این است که حیوان یا انسان وقتی که این درد را احساس کرد کوشش میکنه که خودش را حفظ کنه، چون حالا حب نفس و حب ذات اون غریزی هر موجود زنده این را داره. اگر چنانچه این درد نباشه ممکنه در معرض خطر قرار بگیره، اما وقتی که این درد را احساس میکنه کوشش میکنه که اون را برطرف بکنه و لذا به سلامتی خودش می انجامد. الان نمی که همیشه اینجور باشه، ولی در مسیر سلامتی میشود از این درد بهره گرفت، لذا اون دردهایی که خاموشند اینا را بیشتر احساس خطر میشه نسبت به اونها که پزشک، طبیب یا افرادی که مراقب انسان هستند اینا را نمی فهمن، متوجه نمی شن در یک لحظه ای که دیگه می بینن کار از کار گذشته. اما اون دردهایی که اون بیماریهایی که با درد همراهه، این در اولین زمان پیدایش اون بیماری، اون اختلالی که در دستگاه فیزیکی بدن انسان حاصل میشه، با اولین حالت اختلال درد هم خود را نشان میده، احساس درد میکنه. این همون زنگ خطر هست که توجه پیدا میکنه، هوشیار میشه برای حفظ سلامتی خودش. پس یکی از فوایدش هم اینه. این مطلبی که الان عرض کردم خدمت شما، این را مرحوم صدر المتعلمین بیان کرده، من عبارتش را خدمتون میخوانم. میفرماید اما الآلام والاوجاع عند الآفات العارضه لأجسادها، ضمیر اجسادها به حیوانات برمیگرده، چون عرض کردیم این اختصاص به انسان هم نداره، همه حیوانات، برای همه حیوانات این هست. اما الآلام والاوجاع عند الآفات العارضه لأجسادها، این چه فلسفه ای داره، چه حکمتی داره؟ میگه لکیما تحرس نفوسها علی حفظ اجسادها من الآفات لها الی اجل معلوم. عبارت را مجددا میخوانم. اما الآلام والاوجاع عند الآفات العارضه لأجسادها، وقتی که یک آفتی، آسیبی بر جسم این حیوانات وارد میشه، احساسش میکنه احساس وجع و درد میکنه. این چه فلسفه ای داره؟ میفهمد که لکیما، قایتش، فایدهش این است که تحرس نفوسها، یعنی به اصطلاح نمیدونم حالا این حراست، نه حراست هست، حفاظت، بله تحرسو هم درسته، یعنی تحفظو، تحرسو نفوسها، حفظ میکنه، سبب میشه که نفوس این حیوانات حفظ بشه علی حفظ اجسادها. حالا نمیدونم، این به نظرم بازم جور در نمیاد، چون که نفوس میخوان چه بکنن؟ میخوان جسم رو از بلیه دور بدارن، اینجور میشه دیگه. حالا این کلمه تحرس به سین ظاهرن درست نباشه، درست میشه لکیما تحرس نفوسها، چه چیز را؟ آخه دارد علا حفظ اجسادها، ندارد لکیما تحرس نفوسها اجسادها، که شما بگویید که لکی تحفظ نفوسها اجسادها، مثلا اونجور بود ها، ولی گفته است لکی تحرس نفوسها علا حفظ اجساده ها، مثل تحرز و اینها هست که حرز المؤمنین، یعنی تحریز میکنه، تحریس میکنه، مثلا به ساد باید، مثلا اگه ساد میبود بهتر بود، سینه. لکیما تحرز نفوسها علا حفظ اجساده ها، بالاخره مطلب اینه که یعنی خلاصا نفوس این حیوانات برانگیخته میشوند، معنیش اینه برانگیخته میشوند برای چه؟ برای حفظ اجسادشون من الافات الا عجلا معلوم، حالا البته اینا یک عجلی دارن تا اون وقت. این نکته را ایشون فرموده، اسفار جلد هفتم صفحه 98. اینم باز یک نکته، این شد سه تا، حالا به لحاظ این فرمایشاتی که بیان شده که یکی شد معنوی و مربوط اختصاص داد به مقربین و متقین و اینها، یکی هم که مربوط شد، من تمام کنم بعد بفهم، یکی هم که بحث معرفتی شد، ثمره معرفتی که مربوط به انسان هاست، یکی هم اعم از انسان و حیوان که باعث میشه که برای سلامتی خودش هوشیار بشه، یک هوشدار باشه، تلاش میکنه برای حفظ سلامتیش. بله، این حالا اینا فوایدی است که متعدد میشه. بله، نه لام نداره، لام نیست، اگر فرموده لکی تحرس نفوسها لحفظ اجسادها، بله علا هست، لکی تحرس نفوسها، بعد علالقاعده اینجوری خونده بشه لکی تحرس، این آلام چه چیز را؟ نفوسها، بر چه چیز؟ علا حفظ اجسادها، یعنی معنا اینه، اون چیزی که از این جمله فهمیده میشه. ولی کلمه حرسه به صورت سین هست، صاد باشه بهتره، شاید هم صاد بوده اشتباه شده دیگه، اشتباه تایپی چاپی و ایناست. چون مطلب مشخصه چیه، نفوس را برمی انگیزد که چه بکنه، که این جسد را حفظ کنه تا یک عجل معلومی که اینها داره. خب این تا اینجا این مطلب. عرض میکنم که ما باید اینا باز تأمل کنیم، حالا به لحاظ کمی ها، اگر بنا باشه با مقیاس کمیت که میگوییم خیر کثیر شر قلیل، آیا با همه این حرفها ها مصداق این قاعده قرار میگیره یا نه؟ یعنی همچنان میشود گفت که این آلام که به گونه ای فراگیره، یعنی این حرف هم انسان میتواند ادعا کنه که آلام در مورد حیوانات انسان و غیر انسان فراگیره، یعنی شاید کم پیدا بشه انسانی یا حیوانی که در طول زندگیش مبتلای به المی نشود. مثلا اگر چیزی پیدا بشه میگن این جزء خوارق عاداته، این توریستا. یعنی حیات طبیعی حیوانی و انسانی در معرض این ناملایمات و ناگواری ها هست. این نظام میشه ادعا کرد که اون اصل اولیه ی حیات طبیعی اینه که یه علمی، خلاصه یه دردی، ناراحتی در طول عمرش احساس میکنه. پس ما پیدا بکنیم موردی را، فردی از انواع حیوان یا فردی از انواع انسان که درش این حالت احساس درد هست و درد اصلا و ابدا از اول تا آخر برش عارض نشه، اینا کمه، درسته؟ پس از این جهت فراگیره، عمومیت داره، شمول داره. خب حالا یه نکته دیگری باقی میمانه، اون نکته دیگری این است که حالا به لحاظ افراد حیوان که فراگیر هست، به لحاظ اوقات چطور، زمان، اینم دقت کنید، اینم یک مقیاس دیگریه. یک فرض این است که حیوان من اول وجودهی، من اول ولادتهی، تکونهی الی آخر زمان موتهی همش درد داشته باشه، مثلا یه لحظه هم خوشی نداشته باشه، همون لحظه های خیلی اندکی مثلا، این باز کم. یا کنید اینایی که نادر الوقوع است ما در اول حساب کنیم، اینم کم هست که حیوانی و یا انسانی نوعاً اینجور نیستن. مصداق‌ها غالبش این است که قد گاهی مبتلا به الم میشن، گاهی هم نیستن. و بلکه میشود ادعا کرد، حالا اینا البته یک محاسبه هایی است که کسی از ما سوال کنم مگر رفتید شما همه جانوران و حیوانات بری و بحری و آسمانی و زمینی را دیدید؟ ما نمیتونیم بگیم بله، ولی بر اساس گزارش هایی که هست در نوشتجاتی هست راجع به انسان ها که بالاخره انسان میبینه، یا حیوانات اهلی که در معرض هستن و دیگه اینا تقریبا حکم الامثال اون وقت جاری میشه، میشود این ادعا را کرد که بگوییم غالب اوقات سلیم عن الالم هستن، گاهی مبتلا میشن، غالبا اینجورند. پس اونی که از اول تا آخر اصلا و ابدا دردی نکشه، اینا نادره. اونی هم که همیشه از اول تا آخر مبتلای به درد باشه، اینم نادره. بین اینا این است که نه، گاهی هستن گاهی نیستن. حالا این گاهی ها 90%، 80%، 20%، 10% متفاوته، میانگین میگیرن دیگه. اینجور جاها میانگین میگیرن. مثلا بعضی افراد ممکنن 10% در طول حیاتشون نسبت به 100% ها از در زمان مبتلا بشن، بعضی ها نه 90%، بعضی ها ممکنه 99%، بعضی ها ممکنه 1%. از این عرض میکنم یک طیف وسیعی را میپوشونه به لحاظ زمانی، عرض میکنم به لحاظ زمانی و اوقات. میانگینش علال قاعده اینه که سلامتی ها بیش از سلام اون ناراحتی هاست، یعنی اون لذت ها، تعبیر لذت باید اینجا بکنیم مقابل علم، اون لذت ها بیش از الم هاست. دقت میفرمایید ها، مثلا حتی اونجایی که حیوان درد میکشه برای که بچهش میخواد به دنیا بیاد، خب بالاخره درد داره دیگه، خیلی هم درد میکشه، معلومه دیگه انسان چقدر درد میکشه، چقدر ناراحتی داره. خب این در این حال عجین هست با لذت، اینطور هست، درد خالص نیست. در این که درد داره، بچهش که میبینه یا اصلا فکر میکنه که این بچه داره به دنیا میاد، خوش اون براش خوشی داره، همون اون لذت داره. حیوانات رو هم دیده اید، نمیدونم شما دیده اید، من دیدم، یعنی چون بچه ده هستیم و شاید که روستای زاده هستیم و اینا رو دیده ایم، از نزدیک دیده ایم حیوانات، ولی این به بچهش اصلا بکشیش ها خوشتر است تا اینکه بچهش ازش بگیری. این اینقدر به بچه دوست داره حیوان، خیلی دوست دارن بچه هاشون رو. اینا رو باید از نزدیک آدم ببینه ها. هر حیوانی هم اینطور است، گربه، سگ، اسب، گوسفند، بز، هر چیز دیگری که اینا همجورن به بچهش خیلی علاقه داره، اصلا خودش رو به خطر میندازه، این در معرض قرار میده که بچهش حفظ بشه. عجیبه این، خلاصه در ذات این طبیعت غریزه این حیوانات اینا هست و این خوششه، یعنی اون وقت احساس یک نوع شادی میکنه، یک لذتی داره ولو پنهانه، ظاهرش دست و پا میزنه، ناراحتی، احساس ناراحت. بنابراین این که این دردها، اولا دردها یکی همراهش یک لذتیه، وانگهیم اوقات قلیل هست. این که دارم خدمتون عرض میکنم، حالا یادم رفت دیگه تعبیر دقیق بیارم، میترسم الان بخوام پیدا کنم از اسفار طول بکشه، ولی دارن این را که میگن افراد قلیل فی اوقات قلیله، این تعبیر رو مکرر دارن، هم ابن سینا داره، هم ملا صدر، هم دیگران، که این آلام، که این آلام و همیشه ناملایمات کلی شرور، اونا تعبیرشون شروره، این شرور فی افراد قلیله در اوقات قلیله، که نسبت به اون افرادی که ندارن یا اوقاتی که ندارن اینا کمتره، میانگینش میشه. این را میشه در این یک محاسبه معمولی یا در این حدی که معمولا مطالعات روی این پدیده های این چنینی صورت میگیره، به نظرم در این حد انسان ادعا کنه یک ادعای گزاف نیست. حالا به لحاظ کمی از نمانم نگاه کنید، فعلا مقوله ما کمیته. پس همین مقدار اینا رو شما در نظر بگیرید، اون فرمایش مرحوم سبزواری و مرحوم اسم الله صدرا و اون مطلبی که فایده معرفتی داره و به اضافه این که در کل حیوانات هم در نظر بگیریم، اونایی که از اول تا آخر همش مبتلا باشن به بیماری، به درد کمن، اونایی که هیچ درد نکشندم خیلی کمن، اینا نادر الوقوع هم متوسط این هستش که گاهی درد دارن گاهی ندارن، و میانگین لذت ها بیش از آلامه. این میانگینش این میشه. پس میشه بعد گفت که آلام در همین مقدار محاسبه مصداق خیر کثیر و شر قلیله، درست؟ حالا اگر ما اضافه کنیم اون حرف دیروز را که رفتیم اون مقوله کیفیت، اینی که امروز خدمتون عرض کردم بازنگری بودا، که یعنی حالا ما از اون عامل کیفیت، عنصر کیفیت اول استفاده نکنیم، محاسبمون را بر اساس همین کمیت قرار بدهیم، خیر کثیر شر قلیل در مورد آلام. حالا اضافه کنیم که مقوله کیفیت یا عنصر کیفیت هم بیاوریم، که چی؟ که اگر دقت کنیم، این باز داره خودش قانونمند عقلانیه، یعنی اینا عقلانیه، عقلای بشر میخوان متدین غیر متدین، اینا را قبول دارن، عمل میکنن در زندگیشون. مثلا من مثال عرض کنم این روشن بشه، شما فرض کنید در میدان جنگ فرماندهی است و سربازها، اینطور دیگه همه جای دنیا اینجوره، میخوان دیندار باشه، میخوان بیدین، فرق نمیکنه. اینها اون کسی که فرمانده هست و نقش کیفیش بالاست، همه یه قرض دارن دیگه، یعنی مجموعه این سپاه، این لشکر، این جند، این گروه رزمنده یک هدف دارن، فرمانده و سربازها و همشون یه هدف دارن، اون میخوان پیروز بشن، غلبه بر دشمن است یا دفع خطر دشمن هست، درسته؟ غایت اینه دیگه، غایت عقلانیه، درست؟ برای این غایت عقلانی نه هر کدوم یک سهمی میتونه ایفا بکنه، یه توانمندی داره، یک نقشی داره، همه جای دنیا اینجوره. اونی که نقش قوی تر داره در تحقق اون هدف، حفاظت از او بیشتر میشه، سیانت از او بیشتر میشه، مراقبت او بیشتر میشه، او را نمیبرن در معرض خطر اول قرار بدن، بقیه را میذارن جلو، میگن شما برید، این بعد بمانه، چون اگر چنان چه او باشه بعد ممکنه با فکر و با اندیشه و با درایتش یه راهی پیدا بکنه، ولی اگر چنان چه اون کشته بشه این بقیه چه فایده‌ای داره؟ نمیدونن چیکار باید بکنن که کشته میشن. این همه جای دنیا اینجوره که برای حفظ اون نیر، اون یک فرد است به لحاظ کمی چه فرق میکنه؟ ممکنه این اصلا لاغرتر از اون هم باشه، کوچولوتر از اون هم باشه، با یه پیاله غذا سیر بشه اون بعد یک مثلا دیگ بخوره تا سیر بشه اون یکی، که ولی که این میگه نه این باید این بمانه، این رو حفظ میکنن. چرا این کار رو میکنن؟ اهم و مهم است دیگه. میگن اون قایتی که ما میخواهیم بهش برسیم نقش این بیشتره، این مثلا 100% یا 90% اون 10%، میگه 10% صدای 90% تا بشود اون رو حفظ میکنن. اوغلایی همه جا همینطوره، یا در مثلا حوزه های اختراع و علم و حل مشکلات اجتماعی و امثال اینا، یه معضلیز در جامعه، گریز بعد باز بشه، خب این یه نقش داره اون یه نقش داره اون نقش بیشتر داره، میگن اونو فعلا بگذارید اونو حفظ کنید، بیشتر هزینه کنید، حالا یا هزینه بیشتر میکنن یا دفع بلیه از او بیشتر میکنن هزینه. برای چی؟ برای خاطر اینکه اون در اون هدف نقش داره، یعنی شخصش مهم نیست، هدف مهمه، او غایت واحد، برای اون غرض واحد میگن اینا عیب نداره، اینا قربانی بشن اون بمانه. اینکه گاهی من خدمتتون عرض کردم به دوستان میگم، عرض میکنم، میگم که من به سهم خودم حاضرم، خدای متعال اگر بناست مثلا 80 سال به من عمر بده، 100 سال عمر بده، یا 20 سال هر چه خواست من بدم رهبر بیشتر بمانه، من حاضرم، واقعا با چی به خاطر حاضرم، بنده باشم نباشم خیلی مهم نیست، ولی ایشان نقشش خیلی کلیدیه، باید حفظ بشه دیگه. عقلی نمیگه اصلا این بحث دین نیست، منها بحث فقط دیانت نیست، اینجا دیانت و عقلانیت یک چیز دیگه، یکیه، اون نقشش مهمه. لذا اونایی که خدای نکرده برای هوای نفسشون، برای قدرت طلبی، برای بعضی از انگیزه ها، بعضی از اغراض، الم به دل رهبر بگذارن، اذیتش کنن، حرفش گوش ندن، سنگ جلو بیاندازن، به هر دلیلی خیانت میکنن، به خیانت شاخدم نداره که. اوباما یه جور خیانت میکنه، ممکنه یه آدمی هم در یه کسوت خیلی هم ظاهر موجه بازم خیانت بکنه، این خیانتش بدتر هم هست اتفاقا، چون اونی که خیانت میکنه در قالب دشمن همه میبینن، همه میدانن، ولی که ممکنه من در قالب دوست باشم هیچکس متوجه نمیشه، این خطرش هم بیشتره. اینا عقلاییه، یعنی حالا بحث ما اعتقادات دینی هم داریم ولی عقلاییه. حالا که اینطور شد میرسیم به این هر جنا مرحوم آخون داره، حالا عبارت میخوانم خدمتون، مرحوم ملا صدرا این حرف رو داره که در نظام خلقت طبیعت، این عالم طبیعت، موجودات مراتب دارن به لحاظ کمال وجودی، جمادات یک رتبه، نباتات یک رتبه، حیوانات یک رتبه، انسانها یک رتبه، در درون خود حیوانات رتبه بندی است، در درون انسان هم رتبه بندی است به لحاظ مراتب وجودی ها، به لحاظ کمال و نقص وجودی. این اصل مسئله، این اصل صغرا در واقع، که در عالم طبیعت رتب وجودیه موجودات یکی نیست. ما فعلا عالم ها اینجوری داریم، البته این یک سوال پنهان هستش، میدانم اون سوال هست، بعد انشالله به اون میپردازیم که حالا مگر نمیشد که اینا جور دیگه رتبه بندی کنن، فعلا حالا اون سوال بمانه، ما حالا از اول اینجور درست نمیکردن، حالا اینجور درست کردن، شما دارید توجیه میکنید، اون بمانه، اون سوال میرسه ان شاء الله. فعلا داریم وضع موجود را بررسی میکنیم که این وضع موجود آیا شرور فرا بیشتر است یا خیرات بیشتر است، اینو داریم بررسی میکنیم. آیا نمیشد یه جوری طراحی بشود که کلن این شرور و این ناملایمات نباشد، با این بحثا را نکنیم، اون سوالیست که حالا هنوز بهش نپرداختیم، میرسیم انشالله تا. خب حالا روی این حساب که این رتب وجودی مراتب، این تفاوتها وجود داره، تبعیدم نیست، حالا اینا لابلای بحث عرض میکنم، یکی یکی باید بعدا بگیم، تفاوت غیر تبعیزه، تبعیز اونجاییست که این شایستگی این که اونجا باشه داره ولی نگذاشتنش، ولی یه وقت نه این قابلیتش استعدادش بیش از این مقدار نیست، همین جای خودش قرار گرفته دیگه، شده نبات، نه اینکه این گیاه درخت مثلا فرض کنید که انار میشد یک فیلسوفی باشه، حالا فیلسوفا بردن جای اون، اینا گذاشتن جای اون، اینجور نیست. تبعیض باشه اینا هم نیست. اینا بعدا ان شاء الله اگر به مرور رسیدیم بررسی میکنیم. پس با وضع موجود، با فرض این مسئله که تفاوت ها هست، رتبه های وجودی فرق میکنه، خب اونی که مرتبه وجودی پایین تر دارد در خدمت اونیه که بالاتره. یعنی اگر قرار بدهن عقلانیه، مقصود این است. اگر مدبر عالم، خالق عالم جوری طراحی بکنه که اینی که در مرتبه پایین تر، اینکه سرباز را فدای فرمانده کند، میگن مانعی نداره. چرا؟ چون هم سرباز هم فرمانده دنبال یه هدف هم، اون هدف هم مهمه و اون نقشش در اون هدف بیشتره. پس بنابراین جماد در خدمت نبات باشه، نبات در خدمت حیوان باشه، حیوان هم در خدمت انسان باشه، بعضی از حیوان ها خودشون در خدمت بعضی از حیوان ها باشن، در بین اونا هم تفاوت وجود داره، بعضی از انسان ها هم هاکذا در خدمت بعضی از انسان ها باشن، اون انسان هایی که در اون غایت نهایی که همه به سوی اوننا، اون غایت نهایی که کمال وجودیه، چون همه این موجودات به سمت کمالن، اونی که در اون غایت نقش بیشتر داره جایگاهش بالاتره، یعنی همه در خدمت او باشن ولو کم باشه. او فرمانده یکیه، لشکر مثلا فرمون 10,000 تاست، میگن عیب نداره، این 10,000 تا در بعد فعلا تحت تاثیر فرمان او باشن، او باید بمانه. حالا میخوام از روایت استفاده کنیم، از روایت بخوام استفاده کنیم، روایت فراوان داریم که اگر دو نفر در عالم باشه یکیش امامه. زمین اینجوریه، زمینی که فقط حجت خالی نیست، دو نفر باشه یکیش امامه، یعنی اون انسان بالاتره دیگه، همون انسان کاملی که تعبیر میکنه. حالا عبارت ملا صدرا رو خدمتتون میخونم، بازم اگر توضیحی لازم داشت، که این عبارت خیلی زیبایی است. بله، دو تا عبارت ازشون یادداشت کردم، حالا هر دو رو میخونم خدمت. این اول میخوانم کوتاه، عبارت خیلی طولانی نیست، اگر خواستید یاد داشتن بفرمایید، آرام آرام میخوانم، بعدم خودتون میتونید رجوع بفرمایید. میفهمد لا شر ولا زیر فی ان یسیر، لا شر ولا زر، لا زر نیست، زیر ببخشید، زرر زیر، لا شر ولا زیر در چه چیز؟ فی ان یسیر صورتون ادون، ان یسیر صورتون ادون فداء لصورت الاشرف. این شر نیست، این ضرر نیست، باخت نیست، که اونی که صاحب صورت یعنی فعلیت یعنی واقعیت، اونی که یک واقعیت پایین تری داره ادونه، فدا بشه برای چی؟ برای اونی که صورت بالاتری داره. این یک. ولا ان یکون نوع انزل و انقص، نوع، حالا مقایسه نوع با نوعه، اونجا فرد با فرد بود، فرقش این اصلا، اون عبارت اول صورت بود یعنی یه فرد، اینجا حالا نوعه. ولا ان یکون نوع انزل و انقص قضاء للنوع الاکمل الاعلا، این شر نیست، این که مثلا گوسفندها را شریعت مقدس آمده حلال کرده، ذبح آنا را که شما استفاده کنید بخورید حلالا طیبا، این شر حساب نمیشه، این ضرر حساب نمیشه. ولا ان یکون نوع انزل و انقص قضاء للنوع الاکمل الاعلا، این نه، این شر نیست، این ضرر نیست. اگه به اون غایت نگاه بکنیم همه در راستای اون غایت هم. کما یسیر العناصر غذا هم للمرکبات، حالا رفت تو عالم اجسام، عناصر، حالا عناصر که مثلا صد و چند تا عنصر داریم، قدیم میگفتن 4 تا، اون عناصر مواد چی هم؟ مواد مرکبات هم دیگه، مثلا آب یک جسم مرکبه، آتش جسم مرکبه، هوا جسم مرکبه، اینا از عناصر تشکیل شده. و کما یسیر العناصر، یعنی عیب ندارد که عناصر کسر و انکسار پیدا کنند، در هم فعل و انفعال پیدا کنند، این مرکب درست بشه، این شر نیست، این ضرر نیست. کما یسیر العناصر قضاءً للمرکبات و هی قضا للنبات. خب اون مرکبات قضای چی میشه؟ قضای نباتات میشه دیگه. از خاک و اینا استفاده و از هوا استفاده میکنن، از آب استفاده میکنن. مرکبات آب و خاک و هوا و این مرکبات از عناصر درست میشه. این مرکبات قضا برای نباتات قرار میگیره. و هی قضا للنباته و الحیوان، اینا قضا هستن برای نبات و حیوان. و الجمیع و اغذیت للانسان، اینا همه قضا برای انسان هم. این شر نیست. چرا شر نیست؟ این ضرر نیست، باخت نیست در مجموع این عالم، چون همه راستای اون قایته هستن. نگاه کنید، دقت کنید، یک قایتی هست که در سمت سوی اون قایته هن، میخوان به اون برسن، اینا هم دارن میرسن. شنیده این تعبیر را که میگوین انسان باب الابواب است برای سایر انواع تا به کمال برسن؟ شنیده این را؟ یه خوردگاهی تعبیر شبه مثلا چاشنی عرفانی پیدا میکنه، ادبیات عرفانی میشه، لبش عقل است. عرفان، حالا یه کلمه رو بحث کنم، عرفانیات، ادبیات عرفانی گاهی خواستگاهش ذوقه، شهوده، گاهی نه، گاهی محتوا و درون مایه‌اش عقله. منتها با یک ادبیات عرفانی، مثلا میگه وجود منبسط، اول ما خلق الله صادر من الواحد، چی چیه؟ مثلا الواحد لا یستر منه الا چی؟ الواحد. ادبیات فلسفه میگه عقل، میگه عقل، عقل اول. این با ادبیات فلسفه است. عرفانی میگه چی؟ میگه وجود منبسط. مرحوم سبزواری مثلا به این گرایش پیدا کرده، الوجود المنبسط. وجود منبسط دیگه چی چیه؟ بالاخره از خدا وجود صادر شده، وجود یه حقیقتی است که پرش، دامنش، همه موجودات رو گرفته. چی چی از خدا صادر شده؟ وجود صادر شده. مثل این که از خورشید چی صادر میشه؟ نور صادر میشه. حالا به هر جایی که بتابد، اگر این آبیه میشه آبی، اگر اون سبز میشه سبز، اگر اون رنگ دیگه ای داره میشه، این میشه ماهیات و امثال اینا. این تعبیر که میگن انسان باب الابواب کمال سایر انواعه، یعنی چی؟ این از مسیر انسان به کمال میرسن. دیروز خدمت عرض میکردم، اون بنده خدا میگفت این مرغ ها را شما بخورید، الان توی این دیس قرار دارن، له 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 میزنن برای اینکه میگن چرا نمیخوره، چرا کم میخوره. بخورد این آقا، بخوره، بعد بلند شد نماز شب بخونه. منم از این سهم دارم دیگه، منم هزینه کردم. یوسف را که میخواستن بخرن، یه پیرزنی هم راه افتاده بود، یه مختصر چیزی کمی داشت میخواست، اونم به همین مقدار بگم من خریدارم، سهم خودش میبره دیگه. دقت کنید، با این نگاه ها، با این نگاه مادی اگر به قضایا بنگریم فایده نداره، ولی با یک نگاه عمیق به هستی. سوال مقدرتون رو بگذارید، سوال مقدر که آقا شما اومدید حالا یه خانه را یه جوری ساختید، حالا بسم الله دارید اینقدر شرح و وصلش میکنید، توصیف میکنید. از اول اینجور نمی ساختید. خدای متعال از اول اینجور نمی ساخت، حالا این همه شما براش توجیه و فلسفه و حکمت و اینا نمیخواست درست کنید. اون سوال بمانه، به اون میرسیم. فعلا سخن در این است که آیا وضع موجود، این وضع موجود، مثلا در بحثای نبوت و اینا هست، بعضی هم میگن آه خدا همه را انبیا میکرد دیگه، این داستان این که یکی بیاد نبی بشه و بعد معجزه بیاره و بعد بقیه تأمل کنند و بعد فکر کنند، اصلا نیاز نبود، همه میشدن پیغمبر. حالا چرا باید 124,000 تا بشه، همه آدم ها بشن پیغمبر، یک کار تمام بشه؟ میگیم حالا اون میشد نمیشد، فعلا بعد این نیست، فعلا نیستن. در حال حاضر انسان ها پیغمبر نیستن. حالا اینا که نیستن، پیغمبر میخوان یا نمیخوان؟ چون اینا برو ما بگو میخوان. کمال وجودی، کمال وجودی که مرکزش خداست، محورش خداست، اساسش خداست، به سمت خدا. یعنی بله، چون انسان هم در مسیر همون کماله دیگه، حالا عرض میکنیم اینا. بله درسته، نگاه کنید، اول تر بکنیم، اون وقت یه انقلت اینجا هست، میرسیم اینا، سب کنید، همه اینا حساب شده است. خدا شاهد، این فلاسفه واقعا زحمت کشیدن. من تا ماها به سرسال بنده حال و حوصله‌اش نداریم، یه نگاه میکنیم، یه گوشی میندازیم اونجا. آدم وقتی وارد این بحث ها میشه به طور عمیق، اولم حوصله نمیکنه. من خدا شایده اول خودم حوصله‌ام نمیآمد اینقدر به اینا بپردازم، و دیدم چاره ای نیست، الان رو میزم پر از کتابه. همینجور گذاشتم اینا را. هم یادداشت برداری کردم گذاشتم، ولی بازم کتابا هستن. از ابن سینا گرفته، شیخ اشراق گرفته، میرداماد گرفته، ملا صدرا، حکیم سبزواری، لاهیجی و اینایی که حالا بالاخره از فهولن، بهمنیار، تمام اینا همه کتابا رو میز بند است که پر روز میز بند، پر از کتاباست. هی به این نگاه میکنم، دوباره به اون نگاه میکنم، اینجا رو نگاه میکنم، اونجا رو نگاه میکنم، ببینم این چی گفته، اون چی گفته، اینجوره. خیلی حرف دارن. همین رو خودش مطرح کردن، خودشون همین رو مطرح کردن. اشکال انقلت دارن ها، گفتن انقلت میرسه به این انقلت های اشراقی. یا آقا شما ها را دارید انسان را در صدر می نشانید، خب این انسان قلیل من عبادی شکور چه میکنید اون وقت؟ اکثرهم لا مزن لا یعقلون لا یعلمون، نمیدونم ولو اکثر الناس ولو حرست و ما کان و ما کان اکثر الناس ولو حرست به مؤمنین. اکثرشون که مؤمن که نمیشن که، خدای متعال میفرماید اینو میرسیم. صبر کنید، حالا آرام آرام به تدریج، قاطی نکنید. پس فعلا اگر اینجور محاسبه کنیم، بررسی کنیم، عقلانیه که برای هدف واحد اونی که در مرتبه پایین تره قربانی بشه برای اونی که مرتبه بالاتره، تا بالاخره آخر دفعه اونم قربانی بشه، بشه آخر دفعه فرمانده هم کشته بشه، بشه کشته بشه. اما از اول که میان فرمانده رو بندازن جلو بگن با تو برو کشته بشه، بقیه ما بمانیم سالم، فایده نداره که. این عقلانی نیست، حکمی نیست. ولو در نهایت امام حسین هم به شهادت میرسه، ولی او آخر دفعه به شهادت میرسه. همه یاران باید بیان یکی 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 برن و حضرت ابا عبدالله سامان تنها آخر دفعه دیگه شهید بشه. حالا مثال هایی که گاهی میزنم به خاطر اینکه این کمک میکنه در تصویر مسئله. پس در یک جهت کماله و این تعبیر ایشون بود، باز عبارت ایشون رو میخوانم خدمتتون، کامل نشد، عبارت ناقص مون. لا شر ولا ضیر فی ان یسیر صورت ادونا فداعا لصورت الاشرفه ولا ان یکون نوع انزله و انقص غضاء للنوع الاكمل الاعلى كما يسير العناصر غضاء للمركبات وهي قضاء للنبات والحيوان والجميع اغذيه للانسان. تا اینجا رو خونده بودیم. و بذلك يتم له الشرف والفضل. و بذلك یعنی اینکه اون ادوان هی فدای او میشه، فدای او میشه تا برسه به اون اشرف، مگوید تمام می شود لهو اشرف و الفضل و لهو الاستعداد و تهیؤ للرکوب و سفر الى المحل الانور. حالا اینجا یه اشاره کوتاهیشون به این جواب آقای اشراقی کرده، آقای اشاره کرده، عبارت رو می خوانم ببینید. انسان درست میشه. حالا انسان چی درست میشه؟ انسان است که و لهو الاستعداد، یعنی انسان ساختمان وجودیش اینه که میتونه به قله بره. اگه نرفت باقی تأثیر خودشه، کوتاهی از خودشه. وله الاستعداد و تهیؤ للرکوب و سفر الى المحل الانور. محل الانور همون انک کادن الى ربی کتن ف ملاقیه. این یه عبارت بود از ملا صدرا که اینجا خوندم، اسفار جلد هفتم صفحه 93. خب این یه عبارت اینجا خوندم. یه عبارت دیگه هم همین کتاب داره، یعنی اسفار. آدرس را بگم که اگر بعد غفلت کردم دیگه آدرس گفته باشم. اسفار همین جلد، یعنی جلد هفتم صفحه 101-102. دو جلد اسفار برای الهیات فوق العاده است، واقعا عالی است. دو جلدش برای خداشناسی. اگه گفتید کدامه؟ شش و هفت. یعنی واقعا اینجوره ها، یعنی جلد شش و هفت اسفار در بحثای خداشناسی واقعا فوق العاده است. همه یه اقوال را داره، متکلمین چه گفتن، مشا چه گفتن، اشا چه گفتن، همه را داره، نقل قول داره، خودش هم تحلیل میکنه، بررسی میکنه، عقلی هست، بحث آیات و روایات و اینا هست، خیلی عالیه. یعنی جلد ششم و جلد هفتم اسفار. یه وقت گفتم یه روز خدمت شریفتون، مرحوم هاشم محمد حسین آل کاشف القطا، گفتم دیگه در کتاب اصل و شیعه و اصوله ها، خطاب به احمد امین مصری که میفهمن اینایی که من میگم برای شیعه، عقاید شیعه اینا مختصرشه، تفصیل خواستی رجوع کن به کجا؟ به التجرید و الاسفار، دو تا کتاب را آدرس میده، تجرید مرحوم خواجه نصیر که حالا البته اون موجزه ولی خب بحثا را جامع آورده، یکی هم اینجا. پس این صفحه 101 102 شد، این جای دیگری که ایشون داره. عبارت را اگر خسته نیست و اجازه میفرمایید دیگه سریعتر بخونم، حالا خیلی معطل نکنم. میفهمد ان النبات الجزئی، ان النبات الجزئی لما کان ادون مرتبتا من الحیوان الجزئی. حالا اگر دیگه میخواد ننویسید که من سریعتر بخونم، آدرس دارید بعد بنویسید. ان النبات الجزئی لما کان ادون رتبتا من الحیوان الجزئی و اخص به سین و اخص حالتا منه جعل جسم النبات غذا لجسم الحیوان و مادتا لبقائه و جعل النفس النباتیه خادمتا لنفس الحیوانیه. جسم این غذای جسم اونه، نفس اینم خادم اونه، خدمتکار اونه. حالا حساب هر دو رو کرده، هم جسمش را هم نفسش را. و مسخرت الله ها ولما کانت رتبت نفوس الحیوانات انقصه و ادون من رتبت نفس الانسانیه، این باز رتبتشون پایین تره، جعلت خادمتن و مسخرتن لناطقه. نفس حیوانی مسخر نفس انسانیه دیگه، انعام نا همه در خیر ما هستن. و علا هازا و علا هاز الحکمه و القیاس بر اساس همین مقیاس لما کان فی بعض الحیوانات، خود حیوانات ها درون خودشون، ما هو اتم و خلقتن، بعضی هاش خلقتش مثلا فرض کنید که شتر مثلا یه خلقتی داره، کرمم مثلا فرض کنید یه خلقتی داره، فرق میکنه دیگه. حیوانات هم در یک رتبه که نیستن که، خرچنگ هم یه خلقتی مثلا داره، شیر یک خلقت داره، گوسفند یک خلقت داره، گرگ یک خلقت داره، بالاخره اینا با فرق میکنن، تفاوت دارن در خودشون. میفهمد که علی هذا القیاس لما کان فی بعض الحیوانات ما هو اتم خلقتا و اکمل صورتا جعلت النفوس و ناقصت منها خادمتا و مسخرتا للکامله منها. در بین خودشون هم این تسخیر و مسخر بودن اینا هست. و جعلت اجسادها مادتا و قضاءا للاجساد تامت منها و سببا لبقایها لتبلغ الى اتم غایاتها. چون غرض چیه؟ میخوام بالاخره همه از اون طریق برن بالا، این در خدمت اونه، اون در خدمت اینه، این در خدمت اینه، بالاخره در خدمت هدف هم دیگه، چون طولیه دارن به اونجا میرسن. اونطور هر کدوم یه سهمی داره. این میگم تو منو بخور، تو رم انسان بخوره، انسان عبادت کنه، بریم بالا، منم دارم میام بالا، منم هستم، نماز شب که میخوانی منم دارم میخوانم. تازه اون بی دغدغه هم هستا، اون دیگه بی دغدغه از اون کار خودشو کرده تمام شده، و همین که انرژی داده دیگه بسه، این دیگه تمامه دیگه، تسلیحش همون انرژی هست، قدرت به این داده، این حالا باید ذکر بگه و چه بکنه دیگه، اون هرچی اون کار خودش اون انرژی سازیست، قدرت داده است و سلام، کار خودش تمام شده دیگه، بهره میبره دیگه، اون راحت تره، به یک اعتبار راحت تره ها. دقت میکنه چه عرض میکنم؟ اینا نکته داره ها. یعنی اون سرباز ساده کارش آسونتر از اون فرمانده پیچیده است. این همین که در خدمت او باشه، گوش به فرمانم میگه بله قربان، تمام شد رفت، کارش کرد تمام شد، نمره گرفت، نمره بهش دادم، 20 گرفت، نمره 20، با اخلاصش کار میکنن. نمیگن که شما، میگن من در حد توانم کار کردم. شنیده اید اون پادشاهی که، حالا پادشاهی بوده که بوده، قصه ها دیگه نقل میکنن، رفت در بیابان گیر کرد و گشنه شدند و بله داشتن از بین میرفتن، یه چادر نشینی پیدا شد، آمد گوسفندی بیشتر بیشتر، یه بز داشت، از شیرش میخوردن استفاده میکردن، ذبح کرد، کرم کرد، همون یه دونه بز را ذبح کرد و گوشت که کباب کرد و داد به اینا خوردن. اینا گفتن که خب حالا تشکر میکنیم، بالاخره شما آدرس ما را داشته باش، شما بعد ما میخوایم چیز بکنیم، جبران بکنیم این لطف شما را در حق ما. گفتن که خب باشه. بعد به شاه گفتن خب چی بود؟ گفتش که این هستیش همین بزی بود که داشت، چیزی دیگه ای نداشت دیگه، یه قدر نان داشت، یه قدر گوشت، همه را داد. خب ما چجور می جبران کنیم؟ ما جبران این است که هر چه داریم تخت و تاج و ملک همه را بدیم. اگه همه را بدیم میشه جبران این. ولی حالا 1000 تومان بدیم، 2000 تومان بدیم، یه خونه برات درست بکنیم، نمیدونم یه ماشین می‌خریم، این که نشد که. دقت می‌کنی این مشکل داره آقا. این که گفتن که اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الاوصیاء ثم الامثال و الامثال، اینطور است ها. خیلی دنبال این نشید یه جا پست بگیرید. پست گرفتن کار آسون باشه بعدش مشکله. مگر اینکه یه جا احساس مسئولیت بشه. بله یه جای آدم میبینه که کار بار خالی مونده، رو زمین مونده، اونجا نیستند، لطمه به اصل میخوره، بعد بره جلو. اونجا وظیفه‌شه بره جلو. ولی تا وقتی که این احساس نشده هر چهارم بره عقب‌تر راحت تره. اصلا نباشه تو میدان، اسمش نباشه خیلی راحت تره. تا شما بشه امام جمعه یه محافظ بخوای دیگه آزاد نیستی، یه راننده میخوای دیگه آزاد نیستی، هر جا میخوای بری هی اینا رو بر منم بنده طلبه هستم برای خودم، هر جا برم یه ساک دارم، یه زن و بچه‌ام برمی‌دارم میریم، کسی به ما کاری نداره اصلا. یه جا ما دعوت کرده بودیم همین تابستان رفته بودیم برای برنامه، خب همه می اومدن، بالاخره راننده داشتن، محافظ داشتن، ماشین داشتن، تشکیلات داشتن، ما هیچی نداشتیم. اصلا این بنده خدا باورش نمیشد، میگفت این که میگن ربانی اینه، این که اصلا کس نداره که ساکش خودش برداشت. این دیگه چجور ربانی ساکش فکر خودش برداشت. این متاسفانه اینجور است ها. یعنی فرهنگ عوض میشه گاهی که بله حتما باید یکی جلو بره، یکی عقب بیاد، یکی نگهبانی بده، ولی خب محدود میکنه دیگه، آزاد نیست. به یه آقایی گفتم من صبحا برم میشم این منطقه ای که هست گاهی پیاده، گفت واقعا جرأت میکنی؟ گفتم بله چه جرأت نمیخواد دیگه، من یه آدمی مثل همه آدما هستم، راه میافتم تو خیابون، راه میرم، راحت راه میرم. مقصود این که مگر احساس مسئولیت بشه، تا نشده خدا شاهد است زندگی به سادگی. آقا این نظر اخلاقی نکته عرض میکنم، هر چی ساده تر راه درویشی پادشاهی. مگر مسئولیت باشه، مسئولیت من کار ندارم. رهبر معظم اول که اسمش مطرح کردن برای رهبری گفت نه، اصلا اوقاتش تلخ شد. دیدید دیگه فیلمش هم نشون دادن، اوقاتش تلخ شد، گفت نه اصلا اسم من نیاری. ولی دیگه بعد که رأی دادن و انتخاب کردن، ایشون گفت آیه خذها بقوتن، خذها بقوتن را دیگه خوند. چرا شامدی؟ آتیناه رو خذها بقوتن، یعنی گفت من با قوت اینا نگه میدارم، یعنی الان مسئولم دیگه، اینجا دیگه رو درواسی نداره، باید وایسم محکم باید میسم. خدا انشالله حس کنه. بنابراین حالا رو این تأمل بفرمایید، چون وقت گذشت، عذرخواهی میکنم، ادامه اش را انشالله. صلی الله علی محمد.